5 عصر به وقت افغانستان. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. حکومت افغانستان میگوید با مقام‌های روسیه در پیوند به نشست مسکو هنوز به توافق نرسیده و نماینده حکومت در این نشست اشتراک نخواهد داشت. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ستاره فروغ.
رئیس اجرایی افغانستان از آمادگی این کشور برای اشتراک در نشست ژنو خبر داد. 12 کودک نوزاد در شفاخانه امرجنسی ولایت پنشیر در یک روز جان دادند و ایران اسرائیل را به حمله ناکام سایبری علیه سیستم ارتباطاتش متهم کرده است. تفصیل اخبار. رئیس اجرایی افغانستان ابراز امیدواری میکند که نشست ژنو در مورد افغانستان نتایج مؤثر برای این کشور در قبال داشته باشد. عبدالله عبدالله پیش از ظهر امروز در آغاز نشست شورای وزیران در کابل از آمادگی حکومت افغانستان برای اشتراک در کنفرانس ژنو خبر داد. آقای عبدالله به ادامه گفت:
امیدوار هستیم که انشاءالله با مو اساس پیشبینی که هست یک کنفرانس باشه مؤثر در ادامه دعوت‌های متقابل بین جامعه بین‌المللی و افغانستان در رسیدن به صلح و در تطبیق اهداف و اولویت‌های مردم افغانستان.
قرار است نشست ژنو در مورد افغانستان در 27 و 28 ماه جاری میلادی در سوئیس برگزار شود. تاداماچی یاماماتو نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان هفته گذشته در کابل گفت که این نشست یک فرصت برای ارزیابی تلاش‌های صلح افغانستان خواهد بود. 12 کودک نوزاد در شفاخانه امرجنسی ولایت پنشیر در یک روز جان دادند. دکتر محمد اکبرجان رئیس شفاخانه امرجنسی پنشیر به رادیو صدی گفت این نوزادان 6 تا 15 روزه بین ساعت 9 صبح الی 2 بعد از ظهر دیروز یک شنبه جان دادند. این نوزادان در اتاق عاجل بخش نسایی ولادی این شفاخانه نگهداری می شدند. شفاخانه امرجنسی ولایت پنشیر افزود که 6 تن این کودکان از ولایت پروان، 3 تن از کاپیسا و 3 تن دیگرشان از ولایت پنشیرند. به گفته وی تا هنوز علت جان باختن این کودکان روشن نیست و یک هیئت متشکل از نهادهای مختلف دولتی در این مورد در حال بررسی است. اما دیان پنیک، هماهنگ کننده برنامه های شفاخانه امرجنسی پنشیر، به دی پی ای خبرگزاری جرمنی گفته است که یک نوع باکتری ناشناخته سبب مرگ این کودکان شده است. قلوردوی 205 اتل در جنوب افغانستان میگوید که در جریان عملیات نظامی در ولایت زابل حداقل 10 طالب مسلح کشته شده و 16 تن دیگر آنها زخمی شدند. تورن احمد صادق عیسی سخنگوی قلوردوی 205 اتل گفت که این عملیات را نیروهای لوای اول پیاده این قلوردو در ولسوالی ارغنداب راه اندازی کردند. طالبان مسلط حال در مورد تلفات افراد این گروه در زابل تبصره نکردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایران اسرائیل را به حمله ناکام سایبری علیه سیستم ارتباطاتش متهم کرده است. محمد جواد آذری جهرمی این اتهام را بر اسرائیل امروز در یک پیام در حساب توییترش وارد کرد. وی گفته است که این حمله سایبری در نتیجه هوشیاری و مراقبت تیم‌های تکنیکی ایران دفع شده است. پیش از این حمید فتایی معاون وزیر اطلاعات ایران گفته بود که تیم‌های تکنیکی این کشور چندین تلاش برای نفوذ در سیستم‌های ارتباطات ایران را کشف کردند. نیروهای امنیتی مصر 19 جنگجویی را کشتند که گمان می‌رود در 2 نوامبر بالای قبطی‌های این کشور حمله کرده بودند. وزارت داخله مصر گفته که شورشیان را در ولایت المنیا، جایی که بالای قبطی‌ها حمله شده بود، هدف قرار داده است. در حمله 2 نوامبر که بر زائرین قبطی صورت گرفت، حداقل 7 تن کشته شدند. گروه داعش بدون اینکه جزئیات بدهد، مسئولیت حمله را پذیرفت. قبطی‌ها حدود 10% از جمعیت مصر را تشکیل می‌دهند. و حکومت اوکراین میگوید که یک سرباز این کشور در جریان درگیری ها با جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین کشته شده و 4 تن دیگر زخم برداشتند. وزارت دفاع اوکراین در کیف امروز دوشنبه 5 نوامبر گفت که جدایی طلبان در 24 ساعت گذشته با آتشباری توسط ماشیندارها و پرتاب هاون 18 بار آتش بس را نقص کردند. به گفته این وزارت، نیروهای حکومت اوکراین 3 جنگجوی طرفدار روسیه را کشتند و 4 تن دیگرشان را زخمی ساختند. در همین حال جدایی طلبان طرفدار روسیه قوای حکومت اوکراین را متهم کرده که با آتشباری در جریان 24 ساعت گذشته 21 بار آتش بس را نقص کردند. از اپریل سال 2014 میلادی به این طرف بیش از 10300 تن در درگیری ها میان قوای امنیتی اوکراین و جدایی طلبان در این کشور کشته شدند. جدایی طلبان طرفدار روسیه کنترل بخشای از مناطق دونتسک و لوهانسک اوکراین در شرق این کشور را در دست دارند.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حکومت افغانستان میگوید با مقام‌های روسیه در پیوند به نشست مسکو هنوز به توافق نرسیده و نماینده حکومت در این نشست اشتراک نخواهد داشت، ولی اعضای از شورای عالی صلح افغانستان در این گردهمایی سهم خواهند گرفت.
طبیعتاً زمانی که نماینده های ما نباشند، آمادگی هم در کار نیست. شورای عالی صلح به عنوان نهاد مستقل اشتراک میکنند. تا زمانی که روی چگونگی برگزاری نشست مسکو و زمان برگزاری به توافق نرسیم، روی جزئیات توافق نکنیم، طبیعتاً
مقامات بغلان از پیشروی نیروهای دولتی در عملیات جاری در این ولایت خبر میدهند.
قوات از داخل دانستان به مناطق مختلف به حالت پیشروی هستند و هوایی هم تحت پوشش هوایی هم هستند، ولی یک سیر و مخاطیز بیسلا که مقامات کنه مقامات وجود ندارند.
مقامات جوزجان میگویند در چند ماه اخیر صدها قاچاقبر مواد مخدر را دستگیر کردند.
این مواد اگر دست دشمن میافتید، یه بر خود یا سلاح میخریدن، مهمات میخریدن علیه دولت، یا بسیار قامت و مقاومت میکردن به نقصش به دولت و مردم افغانستان زیاد بود.
اقارب قربانیان حادثه اخیر سقوط تیاره هلیکوپتر در فرا از دولت و نیروهای امنیتی انتقاد میکنند. در مسائل جهانی، نافذ شدن دور جدید تعزیرات امریکا بر ایران و جنجال های ناشی از براءت یک زن مسیحی در قضیه توهین مقدسات در پاکستان را دنبال میکنیم. اگر وقت یاری کرد، انکشافات تازه در یمن را نیز دنبال میکنیم. مطالب و گزارش های دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار یک قریه هزار صدا را فراموش نکنید، با ما باشید. وزارت خارجه افغانستان میگوید حکومت افغانستان با مقام‌های روسیه در پیوند به نشست مسکو تا هنوز به توافق نرسیده و نماینده حکومت در این نشست اشتراک نخواهد داشت. صبغت الله احمدی، سخنگوی وزارت خارجه، در صحبت با رادیو آزادی تأکید کرد که یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان در این نشست اشتراک می‌ورزد، اما به عنوان یک نهاد مستقل، نه به نمایندگی از حکومت افغانستان. شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید هیئت 6 نفری اعضای این شورا به نمایندگی از دولت افغانستان در این نشست اشتراک می‌کند. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه افغانستان در حالی که از ادامه گفتگوها در پیوند به چگونگی برگزاری نشست مسکو با مقام‌های روسی سخن می‌زند و ما می‌گوید تا هنگامی که حکومت روی جزئیات این نشست با آن کشور به توافق نرسیده در آن اشتراک نخواهند کرد. صبغت الله احمدی، سخنگوی وزارت خارجه، در صحبت با رادیو زادی تاکید می‌ورزد که شورای عالی صلح افغانستان در این نشست به عنوان یک نهاد مستقل اشتراک خواهد داشت.
طبیعتاً زمانی که نماینده‌های ما نباشند، آمادگی هم در کار نیست. شورای عالی صلح به عنوان نهاد مستقل اشتراک می‌کند. تا زمانی که روی چگونگی برگزاری نشست مسکو و زمان برگزاری به توافق نرسیم، روی جزئیات توافق نکنیم، طبیعتاً یک چنین چیزی است. قرار است یک هیئت از شورای عالی صلح برود، از حکومت کسی نیست.
این که خواستهای حکومت افغانستان از نشست مسکو چی است را آقای احمدی در سخنانش روشن نمی سازد و ما پیشتر حکومت افغانستان گفته بود که برای اشتراک در این نشست آمادگی می گیرد و تاکید کرده بود که نشست هایی که در پیمان به صلح افغانستان در هر کشوری برگزار می گردد باید به رهبری افغان ها باشد. قرار بود نشست مسکو در نخستین روزهای ماه گذشته میلادی در روسیه برگزار گردد، اما به علت آنچه آمادگی و موثریت بیشتر این نشست سوی حکومت افغانستان خوانده شد، مقام های روسی تصمیم گرفتند که این نشست در پایان روزهای آن ماه برگزار گردد. بیشتر مقام های روسی گفتند به شمول افغانستان به نمایندگان آمریکا، طالبان و شمار از کشورهای منطقه نیز دعوت داده شده تا در این نشست اشتراک ورزند. هرچند گروه طالبان تا اکنون در پیوند به اشتراک نمایندگیشان در این نشست اظهار نظر نکردند، اما مقام های روسی بیشتر تایید کرده بودند که طالبان برای اشتراک در نشست مسکو آمدند. در تازه ترین گزارش ها خبرگزاری رویترز نوشته که مسکو از حامد کرزی رئیس جمهور پیشین بعد تا محمد نور رئیس اجرایی جمعیت اسلامی نیز برای اشتراک در این نشست دعوت کرده و این خواست روسیه از سوی آنان هم پذیرفته شده است. اما با این همه اینجا نگاه ریاست اجرایی افغانستان در پیوند به نشست مسکو متفاوت تر است. امید میسم معاون سخنگوی ریاست اجرایی اظهار امیدواری میکند که نشست مسکو راهگشای روزنه صلح در افغانستان باشد و تاکید میورزد که از این نشست دستاوردهای خوبی را انتظار دارد. آقای میسم میگوید شورای عالی صلح افغانستان به نمایندگی از دولت افغانستان در نشست مسکو اشتراک خواهد داشت. با این همه به گفته احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح فیصله شده است تا یک هیئت 4 تا 6 نفری این شورا در نشست مسکو اشتراک ورزد.
شورای عالی صلح افغانستان یک هیئت عالی رتبه ایره که بین 4 تا 6 نفر اعضا می داشته باشه و نشست مسکو برای صلح افغانستان بفرسته. یعنی شورای عالی صلح افغانستان در نشست مسکو اشتراک میکنه با نمایندگی از افغانستان.
حال مشران جرگه افغانستان به این باور است که حکومت افغانستان باید از این فرصت به میان آمده برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان بهره ببرد. آصف صدیقی معاون دوم مشران جرگه تاکید می‌ورزد حکومت افغانستان باید پالیسی را ایجاد کند تا کشورهای دخیل را در پیوند به آغاز گفتگوهای صلح به همکاری صادقانه وادارد. آقای صدیقی با اشاره به اوضاع روان در کشور می‌گوید آمریکا و روسیه کنون به این نتیجه رسیدند که صلح افغانستان به سود آن کشورها نیز است و حکومت افغانستان باید در این نشست با یک موقف قوی اشتراک ورزد و موضعش را در پیوند به صلح افغانستان روشن سازد.
در حالی که حکومت افغانستان میگوید در نشست مسکو اشتراک نمی کند و اعضای از شورای عالی صلح چون نهاد مستقل در این گردهمایی سهم خواهند گرفت، آگاهان سیاسی افغان به این باورند که موقف گیری دوگانه افغانستان از اعتبار این کشور در پیوند به روند صلح می کند. پوهان ودیر صافی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل در مصاحبه با رادیو آزادی گفت شورای عالی صلح و وزارت خارجه باید در زمینه تلاش‌های صلح دیدگاه‌های واحد داشته باشند. تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی در آغاز این مصاحبه از آقای صافی پرسیده که موجودیت موقف‌های جداگانه میان دو نهاد حکومتی نمایانگر چیست؟
فکر میکنم که شورای عالی صلح در مشوره با کدام گروپ های خارجی یا مملکت خارجی عمل نمی کنند و اونا از خود مستقلانه اقدامات و قرارات صادر می کنند. اما وزارت امور خارجه جز حکومت هست، جز قوه اجراییه است، به اون لحاظ او نمی تانه در پالیسی خارجی خود بدون مشوره ایالات متحده امریکا کدام قدمی را برداره. اگر شورای عالی صلح میخواهد که با پیروزی برسه باید هماهنگ بسازه مفکوره خود با مفکوره حکومت افغانستان. اما اگر حکومت نمیتونه در چیز مداخله کنه یا منافع افغانستان را اون نمیبینه و شورای صلح از خود اعلان میکنه که ما یک گروپ 6 نفری یا 10 نفری در او اقدام میکنیم و این سپورت داشته از طرف حکومت، او با کدام نتیجه نمیرسه. اما همه اختلافات به خاطر عدم در نظر گرفتن پالیسی بین المللی حکومت از طرف شورای صلح.
آمریکا هم اخیراً میخواهد که صلح در افغانستان بیاید و نشست‌های با طالبان هم داشتن. یعنی اصل مشکل در کجا است؟
اگر اینا حال میرن در پروسه قوم میشینن به خاطر صلح با طالبان، معنایش است که پروسه آمریکا را ناکام خطاب میکنند.
موقف گیری جداگانه در داخل یک حکومت چی عواقب را در پی خواهد داشت؟
اگر اینا جداگانه گپ میزنند، معنیش است که عمو کسی که ما میخواهیم امرای افغانستان صلح بکنند که عبارت از طالبا باشند، هیچ وقت اعتبار نمیکنند بالای اصولی که حکومت افغانستان پیش میکنه و اونا دیگران به این متعقل میشن که اینا استقلال ندارن و نمیتونن فیصله هایی که ما هم راج بکنیم و عملی شوه.
اگر حکومت افغانستان موقفش همی باشه که در نشست مسکو اشتراک نمی کنه، به نظر شما نشست مسکو تأثیرات خود خواهد داشت؟
ما فکر نمی کنم، برای اینکه مسکو همیشه در این فکر بوده که امنیت سرحدات جنوبی خود نگاه بکنه و او یک وقت با مفاد افغانستان نمی سنجه و به لحاظ است که حکومت افغانستان متزلزل ساخته از اینکه اینا او را تایید کنند که با نشست سال مسکو ارزش میتیم. قبلا هم نشستن با کدام نتیجه نرسیدن.
پوهان ودیر صافی، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، درباره موقف دولت افغانستان نسبت به نشست مسکو ابراز نظر کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
مقامات بغلان از پیشروی نیروهای دولتی در عملیاتی که به تازگی در دند غوری این ولایت آغاز شده است خبر می دهند. این عملیات دیروز آغاز شد. مقامات از شکست طالبان و تلفات آنها سخن می گویند، ولی طالبان مسلح هنوز در مورد تبصره نکردند. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می دهد.
عملیات مشترک نیروهای افغان که روز یکشنبه به حمایت هوایی قوتهای حمایت قاطی در دندغوری ولایت بغلان آغاز شد همچنان ادامه دارد. عبدالحی نعمتی والی بغلان امروز دوشنبه به رادیو آزادی گفت نیروها تا عمق پایگاه‌های دشمن رسیده اند و دشمن بدون مقاومتی از بسیاری مناطق فرار کرده اند. او افزود 7 جنگجوی طالب در این عملیات کشته، تعداد زخمی و چندین سنگر آنان نیز منهدم شده است.
قوات از داخل دند هستند به مناطق مختلف به حالت پیشروی هستند و هوایی هم تحت پوشش هوایی هم هستند و یک سیر و مخاطیز به اصلاح که مقاومت کنه مقاومت وجود ندارد. رقم وایسی واکیس امنیتی میری گفتند کماندانی که هفت سفر درست کشته شده ولی خب مشخص نیستند که کیاست.
در همین حال محمد حنیف رضایی سخنگوی قولی اردوی شاهین در شمال کشور میگوید عملیات برای پاکسازی دندغوری که مرکز اصلی طالبان در بغلان می باشد راه اندازی شده و تا تصفیه کامل آن ادامه خواهد داشت.
چندین موضع دشمن توسط کمانده ها تخریب شده. این عملیات در حال حاضر جریان داره، ممکن دو سه روز دیگه هم به سرازا بکشه. دستان برنامه برای سرکوب حرس افغان ها و مشخصا از بین بردن حدسه های مهم دشمن و در این عملیات مشاورین حمایت خاطر هستند. اونا حمایت هوایی همراهشان هستند اما در عملیات زمینی عملا اشتراک ندارند.
او از تلفات نیروهای شامل عملیات چیزی نگفت و مخالفین دولت هم تا هنوز در این مورد تبصره‌ای نکردند. دندغوری که یکی از نواحی پلخمری مرکزی ولایت بغلان می باشد، سال هاست که به عنوان هسته مرکزی این گروه نه تنها در بغلان بلکه در شمال کشور به حساب می آید. این ساحه هموار وسیع و پرنفوس در جوار ولسوالی دهنه غوری که مطلقاً در دست طالبان است قرار دارد و گفته می شود طالبان دندغوری که در عملیات کنونی متواری شده به این ولسوالی کوهستانی پناه گزین شده اند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
اقارب قربانیان حادثه اخیر سقوط هلیکوپتر در ولایت فرا از دولت و نیروهای امنیتی به شدت انتقاد می کنند. به گفته آنها تا حال بخش عمده از اجساد قربانیان این حادثه به خانواده هایشان تسلیم نشده است. از سوی دیگر مسئولان امنیتی فرا می گویند که عملیات نظامی را برای به دست آوردن اجساد این قربانیان از منطقه آغاز کرده است. شرح بیشتر در گزارش همکار ما از فرا.
برخی از خواننده‌ها و اقارب شهدای حادثه اخیر سقوط هلیکوپتر ولایت فرا بر دولت مرکزی و نیروهای امنیتی انتقاد میکنند. با گفتنها تا حال دولت و نیروهای امنیتی هیچ اقدامی امنی را برای اخذ اجساد از نزد مخالفان مسئله دولت انجام نداده است. عبدالخالق امینی یک از اقارب جمیله امینی عضو شورای ولایتی فرا میگوید که دولت آنها را فریب داده و هیچگاه معلومات درست را با آنها شریک ننموده است. به گفته او در حالی که دولت برایشان گفته بود که اجساد را صلیب سرخ میآورد، اما اجساد تا حال نزد مخالفان مسئله دولت می باشد.
از الیف تا یا دروغ بر ما گفت که ما گویا صلیب سرخ رفته اجساد انتقال میده. امی بود صلیب سرخ دو مازدای طالبا، امی بود صلیب سرخ که کتاب فعلا اجساد ما وجود نداره.
امینی همچنان می افزاید که سقوط این هلیکوپتر نیز یک ماه مانده و در این زمینه باید تحقیقات بیشتر انجام شود. به گفته باشندگان محل برایشان گفته است که هلیکوپتر قبل از سقوط آتش گرفته است.
از گفته از او برات میگم، او ریش سفیدی که شهید ما را ورداشت آورد در قریه خود بوده، این دروغ نمیگه، ذرت هم برای دروغ نداره، ولی تیاره آتش گرفته بعد از کنترل خارج میشه با کو میخوره. این که آتش گرفته جواب آتش زیر ارگانای زیربت با جواب بده.
او همچنان از مخالفان مسئله دولت میخواهد که اجساد قربانیان را به خانواده‌شان تسلیم نماید.
چی میکنی؟ چند روز دیگه نگاه خود کردی؟ انسان زنده نیست دستت که امروز زنده باشی و آب نان بتی. این هر لحظه ای جسد ای شهید خراب شده میره. ایره تو چی میکنی؟ در اسلام هم چی چیز وجود نداره که تو سه شبانه روز از تو اجساد با موتر انداخته به این قریه و بو قریه هم را خود میدونی. و ما بازم مینیست یک شروند فرایی خواهش میکنیم که اجساد به وارثینش تحویل داده شود تا وارثینش تسلیت شود.
در همین حال مثلا لوای اردوی ملی فرا میگوید که عملیات جدی را برای اخذ اجساد از نزد مخالفان مسئله دولت آغاز نموده و بزودی اجساد به خانواده هایشان تسلیم خواهد شد. دگروال زکریا میرزاد کمانان لوای اردوی ملی فرا میگوید که آنها عملیات خود را برای پادرمیانه بزرگان قوم معطل نموده بود، ولی فعلا به گونه جدی عملیات تازی آنها برای کشف اجساد جریان دارد.
بالاخره هدایت به ما داده شد که بود نظامی کار بگیریم. وقتی که ما حرکت کردیم، اما قریه که اینا با ما تثبیت شده بود، فریب داد بالاخره مردم این قریه. وقتی که ما داخل شدیم، امی جسدم نبود و اون محترم نبود. بالاخره قریه را تلاشی کردیم و بالاخره از مجرب بنام. فعلا هم پروسه کشف استخبارات ریاست امنیت ملی کلا به خاطر تثبیت محلی که این دیگ موتر انتقال میدن، موتر مازداست، یعنی می تثبیتش دقیق شده که عملیات خاص کماندوی سرچشمه میشه، انشاءالله اجساد به دست میاد.
باید گفت که بعد از گذشت 5 روز تا حال فقط 12 تا از جمله 27 جسد به خانواده های قربانیان حادثه دلخراش سقوط هلیکوپتر در فرات تسلیم شده و بقیه اجساد در نزد مخالفان مسئله دولت میباشد. دیده شود که نیروهای امنیتی چه وقت موفق میشن تا اجساد قربانیان سقوط هلیکوپتر را به خانواده هایشان تسلیم نماید.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
مسئولان مبارزه با مواد مخدر ولایت جوزجان میگویند که آنها در 5 سال گذشته 350 تن قاچاقچیان مواد مخدر را از مربوطات شهر شبرغان دستگیر نموده و به پنجه قانون سپردند. آنها میگویند که در این مدت بیشتر از 4000 کیلوگرم مواد مخدر کشف و ضبط شده است. عالم رحمانیار از منطقه گزارش میدهد.
محمد جمعت بیکزاد مدیر مبارزه با مواد مخدر جوزجان برادی واسادی گفت قاچاقبران مواد مخدر که در جریان 5 سال گذشته دستگیر شدند افراد ماهر و خطرناکی بودند که مواد مخدر را از ولایت بلخ از طریق شبرغان به بیرون از کشور انتقال می دادند. آقای بیکزاد می گوید در این مدت از نزد این قاچاقبران مقدار 4688 کیلوگرم تریاک به دست آمده و بیشتر از 5 اراده وسایت نقلیه نیز به دست نیروهای کشفی مدیریت مبارزه با مواد مخدر افتاده است.
این مواد اگر دست دشمن میافتید، یه بر خود یا سلام میخریدن، مهمات میخریدن علیه دولت، یا بسیار قامت و مقاومت میکردن، به نقصش به دولت به مردم افغانستان زیاد بود.
مدیر مبارزه با مواد مخدر جوزجان همچنان گفت درست قبل 4688 کیلوگرم مواد مخدر به دست آمده را که بیشتر از 300 میلیون افغانی ارزش داشته است با حضور هیئت موظف در شهر شبرغان حریق نمودند.
موادایی که به دست آمده به اثر فعالیت های پرسنل مدیریت مبارزه مواد مخدر و تمام ارگان های امنیتی کماندان امنیه و به دست آمده بود، اونا را به مطابق ماده 19 قانون مبارزه علیه مواد مخدر امر مقامات دیجیتال هر یک و از بین بردیم.
مسئولان میگویند ولایت جوزجان که در فاصله بین ولایت بلخ و فاریاب موقعیت دارد، قاچاقبران مواد مخدر تلاش میکنند تا مواد مخدر را از ولایت بلخ بارگیری نموده و از طریق ولایت جوزجان به ولایات سرحدی مانند فاریاب و بادغیس غرض فروش به کشورهای همسایه مانند ترکمنستان و ایران قاچاق نمایند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال می‌کنیم. تحریم‌های تازه آمریکا بر ایران امروز نافذ شد، اما هنوز در مورد کشورهایی که به ارتباط خریدن نفت از ایران از این تعزیرات معاف می‌شوند چیزی گفته نشده است. آمریکا تعزیرات را بر ایران از سر می‌گیرد که بر اساس توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی ایران با قدرت‌های جهان در بدل محدود ساختن برنامه اتمی ایران رفع شده بود. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر با شماست.
تعزیرات تازه آمریکا بر سکتورهای انرژی، انتقالات و مالی ایران اجرایی می شود. این تعزیرات بخشی از تلاش های واشنگتن برای اعمال فشار بر تهران و گفته آنها جهت تغییر در رفتار و پایان دادن فعالیت های خرابکارانه این کشور در منطقه به حساب می رود. تعزیرات در ساعات اول امروز دوشنبه با وقت واشنگتن اجرایی می شود. هرچند آمریکا در 8 مورد اجازه خریداری نفت ایران را می دهد که تا هنوز اعلان نشده، اما قصر سفید در ارتباط به وضع تدابیر جدید هشدار داد که مشتریان ایران خریداری نفت را از این کشور باید به صفر رسانند و در غیر آن به مجازات ایالات متحده روبرو خواهند شد. رئیس جمهور ایران در عکس‌العمل به اقدام آمریکا صبح وقت امروز در سخنرانیش در تلویزیون دولتی این کشور گفت ایران به فروش نفت خود ادامه داده و تعزیرات را خواهد در هم شکست. حسن روحانی افزود آمریکا می‌خواهد که فروش نفت ایران را به صفر کاهش دهد، اما ما با فروش نفت خود ادامه خواهیم داد و تعزیرات را در هم میشکنیم.
ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم، روبروی یک دشمن غدار ایستادیم. اون وقت صدام بود، امروز ترامپ، فرق نمیکنه. ما باید وایسیم، پیروز شیم.
رئیس جمهور آمریکا اوایل امروز گفت این تعزیرات در ذات آن سخت‌ترین تعزیرات به حساب می‌رود که بر ضد ایران اعلان می‌شود. مایک پامپیو وزیر خارجه و استیفان منوچین وزیر خزانه آمریکا روز جمعه گذشته گفتند با وجود اینکه واشنگتن به برخی کشورها اجازه خریداری نفت ایران را می‌دهد، اما تعزیرات با شدت تمام اعمال می‌گردد. خبرگزاری ها گزارش دادند که افغانستان، هند، ایتالیا و ژاپن احتمال دارد که از این امر معاف شوند. عراق و ترکیه هم قبلا گفته بودند که آنها توقع دارند که از این معافیت برخوردار شوند. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه‌ای که دیروز با شبکه فاکس نیوز داشت گفت به کشورهایی که معافیت داده می شود وقت بیشتر داده شده تا خریداری نفت از ایران را به صفر رسانند. اما او در این مصاحبه خود این را رد نکرد که گویا موعد این معافیت را از 6 ماه بیشتر تمدید نکند. ایالات متحده آمریکا تعزیرات را اثر می‌گیرد که بر اساس موافقتنامه اتمی سال 2015 میلادی ایران با کشورهای مقتدر جهان در بدل کاهش برنامه هسته‌ای تهران لغو شده بود. دونالد ترامپ این موافقتنامه را بدترین توافقنامه خواند و در ماه می امسال خروج آمریکا از این توافق را اعلان کرد.
پیام‌ها و نظریات شما.
سلام با شما، سلام با کارخانه رادیو آزادی. همین مردم اولسوالی پرچمن از دست خوشدلی قدر رنگ میبره که چی بگم. صحاب هم نداره، کسی غمخور هم نداره. سلام من رو مقامای بلند برسانیم که تا خیلی رنگ ببریم. به فقیر سر خیلی زندگی سر دارم، خیلی زندگی بد دارم. یک کمکی از طرف دولت باشو باید به سر رسیگیری که کنه. چرا که سر شده هوا زمستان گشنگی، جای مسافرت هم نمیشه، جای رفت هم نمیشه، مهاجرت هم تا با کی. همین سلام من برسانیم مقامای بلند. سلام علیکم، خدا.
سلام خدمت شما همکاران شما از ولایت ایراد از ولسوالی قویان زنگ میزنم. راجع به زعفران، فصل چیدن گل زعفرانه، قیمتو خیلی پایینه. چند بارم گفتم لطف کردیم شما هم پخش کردیم، مسئولین دروغ خیلی گفتن، میایم صفحه تلویزیون فقط لغت پراکنی میکنن و بس خلاص. امروز یک کیلو گل زعفران همراه با برگ و کزمین میچینن، چه افغانی تمام میشه فقط چیدن گل. ولی فروش از این 3100 افغانی الی 4000 افغانی، 4 سال پیش 3 سال پیش تقریبا 1300 افغانی 1200 افغانی بود 3 کیلو گل زعفران بدون پاک کردن، ولی امروز متاسفانه به 350 افغانی الی 400 افغانی بیشتر نمیخرن. همه لطفاً یک حال به فکر به حال مردم کنن. من خودم شخصا تقریبا 20 افغانی سرمایه گذاری کردم روی زعفران، امروز عواید روزانه خود اگر حساب کنم 200-300 افغانی از زعفران نمیشه. همه پخش کنیم، سعی کنیم بلکم یک مسئول دلسوز پیدا باشه به این مملکت، در دقل گپایی که میزنه راست بگه و عمل بکنه، در عمل یک چیز پیاده کنه، نه که در شعار فقط بگه و بس.